أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در قلمرو فقه نظام خانواده شروع شد و فهرستی از مباحث را در جلسه قبل اشاره کردیم و سعی کردیم خود این عنوان را که با دقت باید روش کار کنیم، فقه نظام خانواده، این را باز کنیم به لحاظ اینکه راجع به فقه دیدگاه هایی وجود داره، باید در اینجا دیدگاه مناسب یا دیدگاه مطلوب را توضیح بدیم. در تعریف خانواده هم ممکنه تعریف گوناگونی باشه، حتما باید ما موضع خودمون را در موضوع خانواده یا معادل آن الاسره یا آنچه که این مفهوم را میرساند که حالا بعد در روش کاوش و تحقیق در این زمینه ما نیاز به کلید واژه های گوناگونی خواهیم داشت تا از آیات و روایات به این بحث بپردازیم و ببینیم که چه جور آیاتی و روایاتی با اینکه کلمه خانواده و الاسره در اون نیامده، اما احکام خانواده در اونها بیان شده. به همین خاطر ما راجع به کلید واژه ها باید صحبتی داشته باشیم تا راهنمای ما باشن در امر تحقیق. این هم موضوع دیگری که باید مد نظر قرار بگیره، بحث کلید واژه های بحث. و بحث یا عنوان نظام که روی اون اصرار فراوان داریم که ما دنبال بحث نظاممند درباره خانواده از لحاظ فقهی هستیم، وگرنه مباحث مربوط به خانواده مثل نکاح، طلاق، اینها در کتاب‌های فقهی علمای ما خیلی هم عمیق و خیلی هم مفصل مطرح شده. و هرچند که در درون مباحث متعارف ما یک نظامی می‌بینیم، یعنی در کتاب نکاح یا طلاق شما یه منظومه می‌بینید، اما این منظومه چه ساختاری داره و کاربردش چقدره و آیا این منظومه یک منظومه نظری محض یا میتونه این منظومه کاربردی باشه به گونه ای که بتونه در درون یک نظام فراگیر خانواده مطرح بشه و تعریف بشه، این حیث برای ما مهم خواهد بود در این بحث. خب قبل از اینکه مباحث گذشته را ما یک مروری داشته باشیم، خوب ما در اینجا حالا که آغاز بحث هستیم رابطه این بحث را، بحث فقه نظام خانواده را با فقه اجتماعی یا فقه نظام اجتماعی ببینیم تا اینکه جایگاه این بحث را در مجموعه نظام خانواده روشن کنیم. به چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که ما دنبال فقه نظام بودیم و باید باشیم، الزاماً ما جایگاه خرد نظام ها رو هم ما باید در درون این مجموعه فراگیر نظام رو ببینیم و بدونیم. فایده این بحث این است که ما ارتباطات میان خرد نظام ها را هم در نظر خواهیم گرفت یا باید در نظر بگیریم. تا اینکه تعامل مثلا نظام اقتصادی با نظام خانواده، نظام سیاسی با نظام خانواده و همینطور نظام سیاسی با نظام اقتصادی را ببینیم و مورد دقت قرار بدیم، تا اینکه آثار مترتب بر این تعامل‌ها مورد توجه یک کاوشگر، یک محقق، یک فقیه قرار بگیره و آثار عملی خواهد داشت، به خاطر اینکه شما در یک منظومه اون مجموعه تعامل‌ها را اگر در نظر نگیرید ممکنه احکام فقهی شما متفاوت بشه. به همین خاطر تأکید ما بر اینکه ما نگاهمون اجتماعی باشه و از نگاه فردی بیرون بیاییم، به همین خاطره که در نگاه فردی شما به یک موضوع بدون توجه به ارتباط اون موضوع با بقیه موضوعات مورد مطالعه قرارش میدید و یک حکم غیر واقعی به این معنا، یعنی در واقعیت خارجی این موضوع با خیلی ها مرتبطه اما شما اونا بدون اون ارتباط نگاه میکنید، بعد برای او حکم صادر میکنید و در اجرای اون حکم، بلکه قبل از اجرا در فهم اون حکم و در فهم ابعاد اون حکم و آثار اون حکم ممکنه شما دچار اشتباه بشید، حالا اشتباه کلی نه اشتباه جزئی، به این معنا که بخشی و بعدی از ابعاد اون موضوع را شما مغفول قرار میدید و به خاطر این غفلت شما همه احکام اون موضوع را متوجه نمیشوید یا در حین اجرا گرفتار آسیب خواهید شد، به دلیل اینکه میبینید حکم چیزی است و شما در عالم اجرا باید به گونه دیگر عمل کنید، که اینجا بعضی ها فکر میکنن مثلا این اشکال در حکم شرعیه، در حالی که اشکال در فهم ما نسبت به حکم شرعی بوده، به خاطر اینکه موضوع اون حکم شرعی را ما به طور کامل ندیدیم. به همین خاطر بحث موضوع شناسی یک اصل اجتناب ناپذیره در همه بحث‌های فقهی، و اینکه گفته می‌شود مثلا بحث از موضوع یا تشخیص موضوع به عهده مکلف است نه به عهده مجتهد، این حرف را باید دوباره ما بازنگری کنیم، به این معنا که موضوع شناسی در مواردی قطعا کار فقیهه، به دلیل اینکه اون موضوعات موضوعات مستنبطه شرعی هستن. بنده میخوام بیش از این عرض کنم، بگم غیر از این موضوعات مستنبطه که خود شارع اومده این موضوع را مطرح کرده و خودش حدود و ثغورش را مشخص باید بکنه، در موضوعات غیر مستنبطه که عرفی هم هستند باز میبینیم در مواردی فقیه ناچاره به تحدید و تعیین این موضوع بپردازه و نباید اکتفا کنه به نظر مسامحی عرفی، یعنی عرف وقتی که همه ابعاد یک موضوع رو در نظر نمیگیره، اگر شما موضوع را به عرف سپردید میبینید که در تطبیق و در اجرا دچار اشکال ممکنه بشه. به همین خاطر تنقیح این موضوع، حدود ثغور موضوع و روش تعیین اون موضوع چه بسا نیاز به تخصص داشته باشه، یعنی به اهل اختصاص یا به اهل خبره در هر موضوعی ما میگیم باید مراجعه بشه و اونا هستن که حدود ثغور موضوع رو تعیین میکنن، چون تخصص اونهاست. بله، یه موضوعاتی هستن همه انسان ها اونها را میدونند و خوب درک میکنند و همه ابعادشون را متوجه هستند. در اینها ما نیاز به مراجعه به اهل خبره نیستیم، به خاطر اینکه یک نیاز همگانی است و همه در اونها اشتراک نظر دارند. پس این موضوعها را شما میتونید طبقه بندی کنید، این موضوعاتی که فقط مجتهد باید اونها را تبیین کنه، این یه صفحه از تعیین موضوع چون مستنبطه هستن، یه سری موضوعاتی هستن که اینها اهل خبره باید دربارش نظر بدن، و یه موضوعاتی هستن که عمومیه عام البلوا و همه در اونها اشتراک نظر دارند و به همه ابعاد اون موضوع توجه دارند. بله در این قسم سوم شما نیازی به مراجعه به عرف خواهید داشت و نظر فقیه شرط نیست. بله اگر فقیه در این مورد، در این مورد بالخصوص آمد و ادعا کرد که نگاه فردی به این موضوع با نگاه اجتماعی یا جمعی در این موضوع تفاوت‌هایی را به وجود میاره در تعیین موضوع یا تحدید موضوع برای حکم شرعی، یعنی قلم رو حکم را دگرگون میکنه، اینجاست که عرض ما این است که باید مجموعه روابط این موضوع را با بقیه موضوعات فقیه متوجه باشه تا در کشف حکم اون موضوع گرفتار آسیب، گرفتار آفت علمی نشه و حکم را به طور ناقص، حداقل ناقص عرض میکنم، یعنی بخشی از حکم را، نه همین حکم را، حالا تبعیض در این حکم، یعنی ممکنه یک شیء یا موضوع چند حیثیت داشته باشه، به لحاظ هر حیثی یک حکمی برای او تعریف شده باشه. بنابراین در اینجا همونطور که ما در موارد زیادی میبینیم شما یک حکم اولیه دارید یک حکم ثانوی دارید، در حال استقرار اون حکم اولیه دگرگون میشه به لحاظ اینکه تغییراتی در شرایط مرتبط به اون موضوع به وجود میاد که حکم را از روی دوش مکلف بر میداره و او را از حکم اولیه منتقل میکنه به حکم ثانوی. خب پس در اینجا برگردم به اصل بحث، این که ما اصرار میکنیم در آغاز هر بحثی فقهی خصوصا در بحثهای نظام، در بحثهای نظاممند که ما دنبال کشف نظام اون بحث هستیم، اون موضوع هستیم، نظام خانواده یا نظام سیاسی یا نظام اجتماعی که حالا به معنای عام نظام اجتماعی یا معنی خاص نظام اجتماعی را متفاوت این دو اصطلاح، و همینطور نظام اقتصادی، ما یک دقیقاً باید اون موضوع را، موضوع بحثمون را و قلم رو و اون بحث ها را مشخص کنیم، روابط اون موضوع را با سایر موضوعات و روابط این نظام، خرد نظام را با خرد نظام های دیگر مورد دقت قرار بدیم که در حقیقت یک نوع تنقیح موضوع خواهد بود، یک نوع تحقیق در تعیین محدوده بحث برای یک متفقه یا یک فقیه خواهد بود. پس اصرار روی تبیین این چند کلید واژه به طور انفرادی و به طور جمعی، فقه نظام خانواده، یعنی خانواده چیه؟ فقه خانواده چیه؟ فقه نظام خانواده چیه دقیقا؟ و چه موضوعاتی در این فقه یا چه مطالبی، چه مباحثی در فقه نظام خانواده باید گنجونده شود؟ که مهمترین عنصری که در نظام، قبلا هم گفته بودیم در نظام شما اون مجموعه روابط را باید ببینید، یعنی شاهکاری که نظام میکنه این است که روابط میان اجزای یک موضوع را و حتی احکام مربوط به اون موضوع رو، اون روابط را در نظر میگیره و در نتیجه شما یک واحد هماهنگ، یعنی مجموعه اجزایی که در ارتباطاتشون به گونه ای هستن که یک واحد رو تشکیل میدن، میگیم نظام، حالت منظومه ای پیدا میکنه. پس تکثر و تعدد اجزا زمانی که با هم پیوند بخورد و اون پیوندها مشخص بشه و هر جزئی در جای مناسب خودش در این منظومه اجزا، در این مجموعه اجزا قرار بگیره، این میشود یک نظام. در فقه هم ما چنین چیزی را میبینیم و نه فقط امکانش هست، بلکه در بحث‌های گذشته اشاره کردیم آیاتی و روایاتی این مجموعه ها را تبیین کرده، روایاتی که به یک منظومه، یک مجموعه از احکام پرداخته و اینها را در ابعاد مختلف زندگی برای انسان مطرح کرده. فراوان اشاره کردیم قبلا در سوره های مثل انعام، در سوره مائده، در سوره بقره، سوره نساء، ما میبینیم یک فراوانی در احکام میبینیم و ارتباط میان اینها را هم اشاره مقدس مورد لحاظ قرار داده. ما این که با نگاه فردی میاییم این ارتباطات را در حقیقت نادیده میگیریم و به یک معنا قطعشون میکنیم، بعد دچار آسیب در تبیین حکم، قلمرو حکم و دامنه حکم برای ما به وجود میاد. به همه خاطر بحثی که دوست داشتم امروز اشاره کنم هرچند به بحثی گذشته ارتباط داره، اما یک مرور سریعی باشد بر کاری که تا کنون ما انجام دادیم در زمینه فقه نظام، که از اون در این فقه نظام خانواده استفاده کنیم. اگر یادتون باشد ما در بحث فقه اجتماعی بعد از تعریف فقه اجتماعی یه روش شناسی داشتیم برای فقه نظریه و نظام، این یه بحث مفصلی بود و خیلی مهم و کلیدی. بعد وارد فقه نظریه اجتماعی شدیم که اومدیم با اون روشی که انتخاب کرده بودیم نظریه اجتماعی را کشف کردیم، نظریه استخلاف را تبیین کردیم و حدود ثغور را مشخص کردیم و مدعاها، ادله، اشکالات، شبهات، و به این ترتیب این بحث را سامان دادیم. بعد فقه نظام اجتماعی را، کلان نظام را مطرح کردیم و وقتی که اون بحث را تموم کردیم به همین منوال که اومدیم نظام شناسی را شروع کردیم با اون روش و حدود و ثغور بحث نظام اجتماعی، ویژگی های نظام اجتماعی، تا رسیدیم به خرد نظام های اجتماعی. در خرد نظام های اجتماعی اومدیم به نظام امامت پرداختیم و حالا به نظام خانواده میپردازیم. خب در درون نظام امامت نظام سیاسی را میتونستیم جا بدیم و لذات ما بحث جداگانه برای نظام سیاسی فعلا انجام ندادیم. حالا این جای بحث آیا یک بحث مستقلی لازم داره یا در درون فقه نظام امامت این بحث سامان پیدا میکنه. و همینطور فقه نظام اقتصادی. خب در اینجا این بحث پیش میاد با توجه به این نکته اخیری که عرض کردم که ما روابط این خورده نظام ها را باید در نظر بگیریم، یعنی فقه نظام امامت رابطش با فقه خانواده و فقه سیاسی و فقه اقتصادی چیه. این بحث را بحث مهمی است که من فکر میکنم روی این یک کمی باید متمرکز بشیم و بقیه خرد نظام ها، مثلا نظام فرهنگ، نظام تعلیم تربیت، نظام قانونگذاری، نظام قضایی، جزایی، نظام بهداشت درمان، نظام امنیتی، دفاعی، نظامی، اینها را ما قطعا باید در این مجموعه مباحث نظام نظام اجتماعی به طور عام و زمانی که داریم فقه نظام خانواده را بحث میکنیم اینا را مد نظر باید قرار بدیم، تا اینکه روابط میان این نظام ها هم در این بحث ملحوظ بشه. حالا چطوری فقه مثلا فرض کنید نظام اقتصادی در نظام خانواده میتونه تأثیر گذار باشه، این خود جای بحث داره، انشالله در وقت خودش وارد این بحث میشیم و انشاءالله به اون میپردازیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.